که وضعیت سفید بود، شبها خصوصا دور همدیگه که میشستیم، این بحث سیاسی داغ داغ بود که چرا اینا اومدن حمله کردن و این چند کشور رو قسم خوردن که بیان بگیرن با هر شرایطی. خب تحلیل‌های سیاسی اونجا خیلی خیلی زیاد بود، کیا کمکشون بکنن، کیا بهشون اسلحه بدن، مالی کمک کنن، تجهیزات بدن و فلان. تو حتی یه بیمارستانی که داعش اونجا رو منفجر کرده بود، کنف یکونش کرده بود، ما تو یکی از شهرهای اطراف حلب بود، به شما عرض کنم که من رفتم بیمارستان رو یک بررسی بکنم وقتی که وضعیت سفید بود.
میشه اسم بیمارستانش هم بگید؟
نیاکن شهر الحاضر، حدوداً 13-14 کیلومتری حلب بود. حلب خیلی شهر بزرگی،
خیلی شهر بزرگی،
خیلی بزرگ. خب که نصف این شهر دست مسلحین بود، بله، دست دشمن، بله، بود، بله. نصفش دست خودیا،
خود کسی که اونجا سکونت داشتن و کسی که مقاومت میکردن.
این شهر الحاضر دست داعش بود. داشت اینجا رو کنف یکون کرد. یعنی انقدر من از این شهر الحاضر خاطره دارم و گفتنی دارم که اقتضای برنامه نمی گنجه. این یک نکتهش اشاره کنم. من رفتم یه روز، 3-4 طبقه بود این بیمارستان، طبقه بالا رو که کنف یکون کرد و ترکونده بود داشت. ما فقط زیر زمین و همکف دست ما بود که اتاق عملمون زیر زمین بود، همکف هم اتاق استراحتمون و داروخانه و ما و بچه های عراقی و سوریه‌ای و لبنانی ها و اینا همه با هم یه جا بودیم. به شما من رفتم بررسی کردم تو این انبارای زیرزمین و دیدم انقدر کیسگونی تجهیزات عربستان به اینا داده، آرم عربستان، مهر عربستان، پرچمش روی کیسه بود. بعد تو داروهایی که به جا مانده بود نگاه کردم، پنیسیلینایی که مال ترکیه بود و به شما گفتم تاریخاشو نگاه میکردم، گفتم باز به درد خوب بچه‌ها خودمون بخوره، همه رو سوا میکردم که خودمون استفاده بکنیم. اینها رو وقتی کنار همدیگه میذاشیم، پازلا رو که این همه کشور این همه به اینا تجهیزات دادن و اینها اومدن که الا ولا بود این چند تا کشور رو بگیرن و خودشون دولت تعیین کنن. بعدن دشمن ما یه دشمن نبود، خود داعش 200 حدوداً نزدیک به 200 تا فرقه بودن، هر فرقه هم برای خودش فرماندهی و اون بغدادی حالا سردسته داعش بود. ولی یکی از همکارا پرستارمون که تازه اونجا اسیر شده بود، اون اگر اشتباه نکنم جز به دست تکفیری‌های قتیل و شام افتاده بود که اینا هم همون داعشا بودن، ولی اون سوا برای خودش ادعا فرماندهی میکرد، اون یکی برای خودش. و اینها وقتی دست به دست همدیگه دادن که آقا بیایم با همدیگه متحد بشیم و بتازیم به این چند کشور، این باعث می شد که شبها بحث سیاسی ما و اخباری که از اطراف و اکناف می رسه، حتی بچه های مسکو که ارتش مسکو اومده بود اونجا و کمک می کرد، بحث کمک نظامی اونا بودن که روزا مراجعه میکردن بیمارستان پیش ما مریض داشتن و خلاصه با یک برخورد بسیار قشنگ و دوستانه با همه ارتباط برقرار کرده بودیم. همه این پازل‌ها که کنار دیگه میشیم شد بحث شبهای ما که این چرا اومده قسم بخورد که الا ولا بود من میخوام اینجا رو بگیرم.
خیلی جالبه. من یه سوال دیگه هم داشتم، اگه بشه مختصر جواب بده. ما از شما الان شنیدیم که اگر پیش شما اسیری میووردن یا کسی که به اصطلاح دشمن شما بود چجوری باهاش رفتار میشد، و از نظر خود من اون رفتار انسانیت داریه، اینو نمیتونیم زیر سوال بریم. اونا اگر اسیری از شما میگرفتن چی کارش میکردن؟
به گوشتون رسیده بود همچون
بله تجربه اینو داشته باشید؟
توصیه هم اینه که از این همکار عظیم آقای محمدی دعوت کنین که اسیر داعش بوده،
حتما
ایشون بیاد، چون او که صحبت میکرد همه اون جمعی که ما تو اون اتاق بودیم بلا استثنا همه منقلب بودن از گفته ها و شنیده های این همکار اسیر داعش و چه بلایی به سر بچه ها می آوردن. یکی از کارهایی که میگفت روزا من هر روز سهمیه کتک داشتم، روزی نیم ساعت تا یک ساعت مسئول شلاق میومد و عربی با هم صحبت میکرد، شلونه چطوری و فلان، شروع میکرد بدون علت بدون دلیل کتک زدن. این دیگه حداقل ترین کار بود. و اینکه تو بعضی از حالا فیلماشون رو ساختن که بیان تو قفس بذارن نیروها رو داخل استخ بکنن یا زنده زنده آتیش بزنن یا با اره برقی تیکه تیکه کنن، اینا به زبون ساده است.
اصلا فکر کردن بهش هم به نظرم خیلی درده. خیلی ممنون از شما جناب ابراهیمیان، به نظرم یه فرصت تعامل و تفکر خیلی ویژه‌ای باید همه شنونده‌ها برای نکته‌هایی که شما مطرح کردین داشته باشن. گفتگو حالا دوباره بریم سراغ خانم علوی عزیز. میگم شما ازتون خاطره ای نشنیدیم، هر چقدر آقای ابراهیمیان برای ما خاطره گویی داشتن، یکی دوتا خاطره هم از شما بشنویم.
من یکی از آرزوهای بزرگی که یعنی آرزوهای بزرگم تو زندگی اینه که من همیشه بعد خدا اینو خواستم که انسان‌ها به رشد و به انقلاب رشد و آگاهی برسن، که وقتی ما خالقمون فقط خداوند عالمه که همه ما رو آفریده، بعد هر رنگ و نژادی که باشیم همه انسانیم، آیا اینقدر به رشد برسیم که وقتی ما میتونیم با ما که جانشین خداوند در روی زمین هستیم میتونیم زیر ساختایی رو آماده کنیم که هممون کنار همدیگه با همدیگه زندگی کنیم، و چرا باید این جنگ و خونریزی ها باشه، که چرا باید بالاخره هر کدوم یعنی هر خانواده‌ای که بهش آسیبی وارد میشه واقعا این از نگاه یک پرستار واقعا دردآوره، یعنی حالا از هر نژادی و دین و آیینی باشه، بالاخره همه ادیان تکمیل کننده دیگه یکدیگر هست. اگر ما بخوایم واقعا بخوایم بشیم سر یه میز تمام ادیان بشینن سر یه میز ببینیم آخر هدف ما بالاخره هر ادیان هدفش چی بوده که مثلا این دین به وجود اومده، اگه ما واقعا انسانی باید جوری زندگی کنیم که با طبیعت راحت ارتباط برقرار کنیم، با همدیگر واقعا همدیگر درک کنیم، خودمون رو دوست داشته باشیم، خانوادهمون رو دوست داشته باشیم، به همدیگه ظلم نکنیم، به حق خودمون قانع باشیم، وقتی این خودخواهیامون رو کم کنیم واقعا به نظرم خیلی جنگا یواش یواش کم میشه و همگی با همدیگه زندگی میکنیم. من واقعا حس میکنم یعنی خداوند خودش هم خواسته که این همه قدرت به ما داده، تفکر به ما داده، این همه ما میتونیم ابزار بسازیم، میتونیم ابزارهایی بسازیم که بتونه با هم، یعنی از نگاه یک کادر درمان شاید بهترین چیزی باشه که همه انسانها با همدیگه با عشق و محبت زندگی کنن.
دقیقا همینه. آقای ابراهیمیان میشه لطفاً توضیح بدین چجوری شما تونستین خانواده رو برای حضور تو جنگ سوریه آماده بکنین؟
به عنوان یه پرستار.
به عنوان یه پرستار با توجه به تمام موقعیت‌های خطرناکی که میتونه وجود داشته باشه؟
اون موقع فضای افکار عمومی خیلی از داعش وحشت عجیبی داشتن و افرادی که چه رزمی نظامی اعزام میشدن چه ماهایی که حالا کارت درمان بودیم میخواستیم بریم، به قول امروز هفت خان رستم رو رد میکردی و اینکه خانواده رو چجور میخوای راضی کنی بری، با اینکه توی فضا مجازی بودن داعش یعنی فلان فلان فلان. من به توکل و به حضرت زینب و استعانت از بی بی گفتم که باز راشو نشونم بدی. به زینم رسید که به خانواده گفتم که سوری میخواد یه بیمارستانی را بندازه، از ما اورژانسیا تقاضا کردن که بریم اونجا بیمارستان رو راه بندازیم، ما میریم و یه هفته هم برمیگردیم. و این به اصطلاح لحن صحبت و علت صحبت و علتی که بخوام جیم بزنیم بریم طوری شد که دیگه خانواده مخالفتی نکردن، گفتن خب میدونست اورژانسی اورژانسیه و بیمارستان میخواد راه بیفته باز به ما نیاز دارن، یعنی همه چیزا رو فکرش کرده بودم که اگه اعتراضی بشه باز بتونم جواب بدم. یه هفته ما هم شد با اجازهتون دو ماه و خورده ای رفتیم و اومدیم سری اول.
چقدر جالب که حالا این خاطره ها از یه اتفاق شروع شد به یه اتفاق ختم شد و من تو کل مدتی که بچه ها داشتن سوال میکردن داشتم دقت میکردم یاسمن خانم عسکری به عنوان یه جوونه حدود 30 ساله سوالاش یه نگاه دیگه ای داشت و آقا محمد یوسف به عنوان یه نوجوون چند ساله؟
تقریبا 15 و نیم.
15 و نیم خوب اومدی. به عنوان یه نوجوان 15 و نیم ساله اصلا دغدغه و نگاهش متفاوت بود. همه این حرفا رو زدیم، همه این گف و گفتا شکل گرفت و در انتهای برنامه من مجدد میخوام روز پرستار رو خدمت هم شما بانو علوی نازنین هم شما جناب ابراهیمیان ویژه تبریک عرض کنم پساپس البته، و بگم که ما به شما و همه همکارانتون همه کادر درمان بسیار مدیونیم، الهی که بتونیم قدردانتون باشیم و در همه عرصه‌ها همینطور شنونده خاطرات و حرفا و درد دلاتون. خیلی ممنون از زمانی که در اختیار ما قرار دادیم. فقط اینکه به عنوان سوال پایانی که حالا بخوایم یک بستر و یک گفتگو جنبندی داشته باشیم، می‌خواستم خود شما اگر نکته‌ای هست، مطالبه‌ای هست، گپ و گفت دیگه، ما داریم یک گپی رو شکل میدیم اینجا، این حرفا میرسه به گوش مسئولینی که نیاز بشنون، خیلی از درد دلای شما رو جویا بشن. آقا خانم علوی می‌خوای اول شما بفرمایید.
من واسه می‌خواش حد این حرفو بعد همون اول شروع ابتدای مصاحبه میگفتم که از همینجا تبریک میگم این روز مقدس و به همه همکارانم، به همه کادر درمان و از همه مسئولین میخوام که یه مقداری نشد بشه از طریق هنر و خیلی فیلم ها یه مقداری جذب جامعه رو جوری کنن که این شغل شد بیشتر مثلا تو نگاه مردم ارزشمندتر بشه و خیلی آدم ها با عشق و علاقه بیشتری به این شغل رو روی بیارن و اینکه این نگاهی که الان خیلی از همکاری پرستار در راه این هستن که از ایران برن کشورهای دیگه برن خدمت کنن، جوری بشه که اینا تو همین ایران بمونن و به هموطن خودشون خدمت کنن. یعنی میخوام که بالاخره از طریق وسیله های مختلف، میگم شاید یکیش هنر باشه، شاید خیلی وسایل بتونن واقعا بعد میزه گردای مختلفی شکل بگیره که کادر درمان این همه دولت برای اینا هزینه میذاره و اینقدر اینا کارورزی میان برایشون سرمایه گذاری میشه، جوری بشه که تو همین کشور خودمون به اینقدر، یعنی با یه علاقه بیشتری کشور خودمون مثلا به سلامت بهتری برسه.
عالی، خیلی مهمه این تلفیق فضاهای مختلف اثرگذار برای کادر درمان، نکته مهمی بود که شما بهش اشاره کردیم. و جناب ابراهیمیان بفرمایید.
حضور شما عرض شد که کار پرستاری متاسفانه در دیدگاه عوام الناس و دیدگاه مسئولین خیلی اختلاف داره. در دیدگاه مردم اینه که به شما عرض شود و پرستار دیگه سرم میزنه، آمپول میزنه، مریضو جابجا میکنه و خدا خیرش بده، خدا اجرش بده، ولی دیگه نمیدونه که این پرستاری مریض دقتش، درایتش، مدیریتش و تخصص پرستاری، شما بدترین مجروح و مریض و بیمار رو که از تو سر صحنه تصادف یا تو خونه وسط خیابون تو ایستگاه مترو تو مغازه اینور اونور میخوایی بری بالا سرش و اینو جمعش بکنی و برسونیش به یک درمان و گاه و بیمارستان و مرکز درمانی مجهز، این برمیگرده به درایت اون پرستار، تخصص اون پرستار، یا بالاتر از این بگم یک بیماری که جراحی باز قلب کرده، جراحی باز مغز کرده، کانسریا، اینا پزشک همکاران محترم به شما عرض کنم که متخصص میان معاینه میکنن، آزمایش و معاینه فیزیکی با مریض و صحبت و همه شرح حالو میگیرن، اوردر دارویشون رو میدن، دستورات دارویشون رو میدن و اینی که میخواد اجرا بکنه و اینو انشالله به درمان نهایی برسونه پرستاره.
و واقعا تو همه این مرحله کانسر یا همون سرطان حالا اصطلاحش رو بخوایم بگیم، چقدر مهمه که پرستار واقعا لحظه به لحظه همراه بیمار باشه. خانم علوی سری هم تکون دادن.
بله.
خیلی ممنون ازتون. حقیقتا این جمعی که شکل گرفت برای ما جمع ارزشمندی بود و ویژه‌تر به خاطر اینکه یه جوان و نوجوان هم سوال خودشون رو مطرح کردن، یاسمن خانم عسکری و محمد یوسف نجدی. خیلی ممنون ازتون.
خیلی ممنونم از شما و خیلی خوشحال شدم که آشنا شدم با این دو بزرگوار. برای من شاید اون واژه پرستاری صرفا اون چیزی بود که حالا به چشم می دیدم یا مراقبت هایی که مثلا مامانم ازم می کردن در دوران مریضی، ولی الان یکم این واژه برام مفهوم دیگه ای پیدا کرد، جور دیگه ای تعریف شد.
خدا رو شکر.
واقعا ازتون خیلی ممنونم به عنوان یک جوون و امیدوارم که همیشه تنتون سلامت باشه.
الهی آمین.
و حال دلتون خوب باشه.
الهی آمین.
ما خیلی تشکر میکنیم از شما که این برنامه رو تدارک دیدید که اینقدر بالاخره به این شغل ارزش گذاشتید.
زنده باشین، برام مهمن، پرستارا خیلی مهمن.
زنده باشین.
آقا محمد یوسف 15 خورده ای ساله، کلام پایانی شما بشنویم.
من خیلی خوشحالم که به این برنامه دعوت شدم و تا بتونم تجربه این دو بزرگوار عزیز آقای ابراهیمیان و خانم علوی رو بشنوم. خیلی این تجربه خیلی برای من ارزشمند خواهد بود.
الهی شکر.
و از هم از آقای ابراهیمیان تشکر میکنم بابت تمام سختیایی که به خاطر ما کشیدن، به خاطر نسل آینده کشیدن، و هم از خانم علوی تشکر میکنم که متحمل این همه سختی شدن.
زنده باشی. اینم از یه تشکر متفاوت از یه نوجوان 15 خورده ای ساله. خیلی ممنون از شما عزیزان همراه، ممنون از مهمونای نازنینمون، سرکار خانم فاطمه سادات علوی، آقا محمد ابراهیمیان، زوج پرستار نازنین و جوان و نوجوانی هم که پرسشگر بودن و در کنار من در برنامه یه گفتو. متشکرم از اینکه شما شنوندگان عزیز هم ما رو شنیدین و دنبال کردین. طبق روال همه آخر هفته‌ها گفتو روزهای جمعه تقدیمتون میشه و امیدواریم در دل این گپ و گفت متفاوت شما هم همراه ما باشید. فقط کافیه اسم و عنوان خودتون رو به سامان پیامک 30881 ارسال کنید. ما نتیجه گیری و جنبندی نداریم، حرفا گفته شد، بماند با خودتون همه اون کلام نافذ تفکرتون. خداحافظ.
پاییز بعد موسیقی در همین خیابان عاشقت شدم، باد عطرت را آورد و کوکوها آواز سر دادند. یادت هست قدم زدیم و گفتیم از پاییز برگ موسیقی.
یاد تو میفتم باران که میبارد، هر قطره اش انگار عطر تو را دارم. آرام که غم ها را از سینه من شست، تو مثل باران، نه باران شبیه تو.
فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست، کجاست شیر دلی که از بلا نپرهیزد؟
سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجرا.
سلام، پاییز دنبال خیالم به تو میرسد. حتی اگر نرسی به من نگو.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود. میخندی تا خوش بنشینی در با همراه تو عشق آخر من.
در کلاس باز شد. اول از همه سحر بیرون آمد. من را که دید خیالش راحت شد. دستی روی شانه‌ام کشید و گفت: تقصیر من بود. باید به استاد بگم. همیشه دلش می‌خواست فداکاری کند. همین کارها از او یک شخصیت امن ساخته بود. کسی که قصه‌های همه را به جان می‌خرید.
دوستی گلدانی که نشسته است در ایوان سحر و دمیده است در او تازه گلی، چهار فصلش همه سبز داشتی، شاخه او عطری از عاطفه در او جاری، تارش از مخمل عشق بودش از مخمل عطر، سینه اش برکه باران بلور، دامنش از شبنم پر گوهر، بر لب هر برگش نقشی از خنده شیرین بهار، از تراوت سرشار بشکند روزی اگر ساقی از این گل سرخ، دل ما می شکند، دوستی می میرد، آشتی می رود، از خانه ما می شود های خزان، باز به کاشانه ما. دوستی گلدانیست که دمی دست در او تازه گلی، بر لبه هر برگش نقشی از خنده شیرین بهار، از تراوت سرشار.
تو آب شده ای در اندوه اسب ها، دلتنگی در رها، قطرات شبنم مه نمی گذارد که ببینمت، شانه به سر تاجش را به زمین می گذارد که تو شهبانوی کوهستان ها شدی، کفش دوزک ها خال های سیاهشان را برای گردن بند تو در باران ها رها می کنند، غوچ ها برای تو با درخت سنوبر می جنگند، مه نمی گذارد که ببینمت. تو هستی و نیستی خالق امروز من، تو هستی و نیستی، و سرانگشت هایم پهلو می گیرند بر صفحه کاغذ و گواه می آورند سورهای سپید را از دریای مه.
آخه من چجوری بی تو دوون بیارم، بی تو تنهام، بی تو مشتی از غبار، دار و ندارم اون خنده هاته، اون نم بارون که تو چشات، چقدر شبیه به آرزو، بمون کنارم که خیلی تنها. طوفان عشق زده به جونم، نوازشم کن بیا شیونم، منم مثل تو دلم گرفته، آروم بگیر رو ساحل شونم.
جز عشق ز عشق مقصود مجوی، از جان و جهان بگذر و بهبود مجوی.
من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم. از تو میخوام خودت را مثل باران از بهار، از تو میخوام قرار روزهای بیقرار. هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد. ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم. من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم. از تو میخوام خودت را مثل باران از بهار، از تو میخوام قرار روزهای بیقرار. هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد. ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم.